با کاروان شهید.
به نام خدا، امروز هم براتون از کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، از بین هزار داستان پر رمز و راز شنیدنی قهرمانای نامدار، یکی رو انتخاب کردیم که براتون تعریف میکنیم. قصه ای که از دل کتاب پر افتخار تاریخ پر فراز و فرود سرزمینمون براتون انتخاب کردیم. کتابی که پر از قصه های تلخ و شیرینیه که به سر این مرز و بوم رفته. امروز میخواییم یکی از اونا رو براتون تعریف کنیم. قصه ای که قهرمانش جوونی از خیل جوونای برومند این کهن دیاره، فرزندی برومند و دلاور، مردی که برای سربلندی مام وطنش رشادت ها کرد. اسم قهرمان قصه‌مون محمد سعید، سردار سپاه ایران زمین محمد سعید جعفری. محمد سعید پنجمین فرزند کاظم و عالیه در ششمین روز بهمن سال 1331 در کرمانشاه به دنیا آمد. سال 1339 محمد سعید وارد دبستان شد و بعد از اون مقطع متوسطه رو تو دبیرستان کزازی به تحصیل مشغول شد. قهرمان قصه‌مون بعد از پایان درسش وارد بازار کار شد و یک کارگاه مبلسازی برای خودش دست و پا کرد. محمد سعید بخشی از درآمدی که از این راه در می آورد رو صرف امور مذهبی و فعالیت‌های انقلابی می کرد. جنبشی که کم کم تو جمع جوونا راه خودش رو باز کرده بود و داشت پر و بالی می گرفت. انقلاب ملت روز به روز اوج می گرفت و می رفت تا بنیان حکومت رو زیر رو کنه. سیل خروشانی که همه کشور رو در بر گرفته بود و در اون میون محمد سعید جعفری قهرمان جوون قصه‌مون مثل قطره‌ای در اون بود. انقلاب تا پیروزی قدمی بیشتر نداشت. در این بخش از برنامه توجه شما دوستان رو به حرفای همسر محترم محمد سعید، سرکار خانم سهیلا پولکی، جلب میکنم. حرفایی که با شنیدن شاید بیشتر محمد سعید جعفری رو بشناسیم. بشنویم.
خیلی از بچگی تو برنامه‌های مذهبی بوده و خیلی شدید علاقه داشت و خیلی اهمیت به برنامه‌های مذهبی می‌دادن. خیلی حتی شاید ایثار می‌کردن. الان من بیشتر متوجه می‌شم وقتی به سر مزار می‌ریم که ما را هم نمی‌شناسن. می‌بینم خیلی اومدن میگن، مثلا گریه می‌کنن، مثلا میگن که ایشان برای ما کمک کرده. حتی بعضی موقع ممکنه دیگه خودش هم نداشت قرض می‌کرد، میگفت که من یه اعتباری دارم که می‌تونم قرض کنم ولی جوانم بعداً پرداخت می‌کنم. برای دیگران یا جوانایی که احتیاج به کار داشتن تو همین کارگاه کارخانه چوب‌بریشان می‌بردن. یه بار مثلا پدرشان گفت که مثلا خب خیلی این ضرر میکنی، اینا میان وسائلتو از بین میبرن تا کار یاد میگیرن، بعد شما بهش حقوقم میدی. بعد میگفت که مثلا به خاطر اینکه اینا منحرف نشن اینا رو اینجا اسکان میدم یا کار بهشان میدم. لحاظ سیاسی که متاسفانه خب بالاخره ایشان هم جاذبه و دافعه داشتن، یه سری هم با ایشان مخالف بودن، ولی همیشه با سعید صد برخورد میکرد. اینجوری نبود که مثلا حالا همه رو بایکوت بکنه یا اگر امکاناتی هم داره یا قدرتی هم داره از قدرتش استفاده بکنه. همیشه گذشت میکرد. من همیشه دعا میکنم خداوند ما را در بهترین و درستترین و صحیحترین راه قرار بده.
بعد از پیروزی انقلاب محمد سعید جعفری به همراه دوستان و رفیقانش برای پاسداری و حراست از انقلاب مردمش کمیته کرمانشاه رو تأسیس کرد و بعد از مدتی با راه اندازی سپاه پاسداران انقلاب سپاه پاسداران کرمانشاه رو تشکیل داد. با حمله ارتش بسراق به کشور و شعله‌ور شدن آتش جنگ قهرمان قصه‌مون محمد سعید جعفری خودش رو در برابر آزمونی دید که هر کی رو یارای مقابله با اون نبود. دشمن متجاوز با تمام توش و توانش به آب و خاک و ناموسش حمله کرده بود و راهی نبود جز ایستادگی در برابرش. اون که تا پیش از حمله دشمن فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی رو وجهه همت خودش قرار داده بود، این بار سلاح به دست گرفت و مرد و مردونه در برابر دشمن متجاوز ایستاد که کلوخنداز رو پاداش سنگ است. قهرمان دلاور قصه‌مون کتاب و قلم رو زمین گذاشت و سلاح برداشت که کیان کشورش در معرض خطر بود و باید با ایثار و فداکاری از اون پاسداری کرد. پس پشت به پشت یاران و همراهانش داد و زد به سینه دشمن. اونجا که از قضا قصه زندگیش کم کم به آخرای خودش نزدیک می شد. بله، 5 آبان بود. 30 و چند روز بیشتر از یورش ارتش متجاوز بعثرها به کشور نگذشته بود و این محمد سعید جعفری و دوستان دلاورش بودند که پنجه تو پنجه دشمن مینداختند. سر پل زهاب و محور قلاویزان آوردگاهی بود که حضور شجاعانه محمد سعید جعفری و همرزمان دلیرش رو در برابر متجاوزان و حماسی جاودانشون رو چه زیبا به تماشا نشست. حماسی بزرگ و ماندگار که تنها از اون جوانای غیور و فداکار میشد دید. محمد سعید جعفری و یاران جان بر کفش، این فرزندان پاک و شجاع ایران، در نبردی نابرابر جانانه در برابر دشمن ایستادن و ایستادگی رو معنایی تازه بخشیدن تا به همه، به من و تو و به تاریخ نشون بدن دفاع از آب و خاک و ناموس یعنی چی. اونها برای بودن و موندن ملک و ملتشون رفتن تا برای همیشه در یاد و خاطر این مرز و بوم بمونن. یادشون به خیر و نام و نشونشون به عظمت ایران بزرگ، ایران عزیز جاودان.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه ایران جغرافیای مهربانی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتیست که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سر لوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
سر لوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
با اینکه قدرت ذهن و فکر باعث شده انسان به اصطلاح اشرف مخلوقات باشه، اما در قسمت‌هایی از زندگی هم ما رو در تنگنا قرار داده. پرنده ها رو ببینید، پرواز میکنن، مهاجرت میکنن بدون اینکه نگران اون چه در مسیر براشون اتفاق میفته باشن. یک کودک در لحظه حال زندگی میکنه و هنوز اونقدر دچار آزمون و خطا نشده که ذهنش متوجه گذشته یا نگران آینده باشه. میگن روزی برده‌ای آزاد و رها و شاد از بازاری رد میشد. عابدی غمگین ازش پرسید: در این دنیای پر از غم چی باعث میشه اینقدر شاد و سرخوش باشی؟ برده تو همون حالت به عابد میگه: چرا نباید شاد باشم وقتی ارباب و خواجه‌ای دارم که مالک کل زمین‌های این حوالیه و حواسش بهم هست؟ چرا باید بابت چیزی نگران باشم؟ عابد با خودش فکر میکنه: وقتی برده دلش این چنین گرمه به حضور یک ارباب، چرا من دلگرم خدایی نباشم که مالک و خالق کل زمین و آسمونه؟ شادی فقط یه راز داره، اونم زندگی در لحظه حاله. تنها لحظه ای که مالک واقعی اون هستیم همین لحظه است. خیلی از ما یه دعای ویژه موقع تحویل سال میخونیم: ای تغییر دهنده دلها و دیده ها، ای مدبر شب و روز، ای گرداننده سال و حالت ها، حال ما را به نیکوترین حال بگردان.
پسرم دعای عید انشالله تو بخون.
چشم آجا. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، و ما را به حالی سبز و همیشه سبز برگرد.
اما این دعا فقط مخصوص لحظه سال تحویل نیست، بلکه مخصوص حاله. بهترین حس جهان اینه که حال خوبمون در لحظه حال باشه. واقعیت‌های زندگی تلخ یا شیرین رو بپذیریم و تغییر و تدبیر حالمون رو به دست مدبر عالم بسپاریم. این دعای قشنگ رو با خودمون زمزمه کنیم، مخصوصاً در این روزها که به شدت محتاج یک حال خوب در لحظه حال هستیم.
زندگیتون لبریز از نور و امید و پیروزی. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه بابا علی رو.
بابا بابا علی.
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. جن صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست.
نفس باد صبا، نفس باد صبا، خوشبشار خواهد شد آرام پیش دگر بار جوان خواهد
شد. درود بر شما خوبان، سال 1400 بر شما مبارک. الهی که سایه پدر مادراتون بالا سرتون باشه و پدر مادرهای عزیزی که چشم از این دنیا فرو بستن خداوند قرون رحمت کنه انشاءالله. در این برنامه به آسایشگاه خیریه کهریز اکثری زدیم و با یک پدر نازنینی که چشم به راه فرزندانش در سال جدید بود گفتگو داشتیم. همراه ما باشید و بشنوید صحبتهای بابا علی رو. سلام پدر جون.
سلام،
حال شما چطوره؟
متشکرم.
عید مبارک.
عید شما هم مبارک و همچنین همه ایرانی ها.
زنده باشید. دیدم کنار باغچه حیات آسایشگاه نشسته بودید، دست به شونه زده بودید و چشم راه بودید.
بله، از این روزگار. به من میگن سدلی، ولی سد کبابی معروفم. میدون شاپور تهران پدرم کبابی داشت، اول خیابون مهدی موش. از این دنیا دوتا پسر بزرگ کردم بدون مادر. مادرشون تصادف کرد، فوت کرد. بزرگ کردم، زن دادم، حالا جام اینجا افتاده توی سالمندم. نیومدم بگن حالت چطوره، نه پسرام نه خواهر برادرام. تازه روزای خوب ما هاست.
خب بابا سید علی، میخوام بدونم که شما گفتی کبابی داشتی، بهتون گفتن سید علی کبابی.
بله بله.
خب دقیقا سمت شاپور بود،
میدان شاپور. اشمرون می اومدن، قلمستون بود، ما میدون شاپور بودیم، مستقیم میتی موشو می رفتیم، می خورد به علی محمد کبابی. شبای عید معمولا ما مثلا من بچه بودم، پدرم سالی یه دفعه برای ما لباس می خرید، کفش می خرید. اون موقع سینه جونی بود، کفش نبود که. می خریدیم 12,000. خیلی کار می کرد، با دوام بود، یادش بخیر. موقع لباسمون ما وصله می کردیم، می پوشیدیم، خدا شاهده. بچهای الان مگه لباس بسته کرده می پوشن؟ باید اتو کرده باشه. گذشت اون موقع. کرسی می زاشتیم، دور کرسی می شستیم، خاکر و گله می کردن، می زاشتیم تو منقلای گرد. نصف شب که سرد می شد زیر کرسی بودیم، خاکر رو برمیدوش مادرمان خدا بیامرز یا پدرمون، کرسی گرم میشد ما زیرش میخوابیدیم. مثلا حالا نبود که شوفاج باشه. بله زمستونا کرسی داشتیم ما، مثلا چند سال ادا سرد بود چند سال گرم بود. ما زندگی خوبی داشتیم اون موقع.
مادر که میخواست خونه تکونی کنه،
بله،
چی کار میکرد؟ شما چی کار میکردید؟
تمام فرشا رو میاورد بیرون تو حیاط. موقع حیات بود، آپارتمان نبود که.
حیات با یه حوض خود،
حیات با حوض. من خودمون میدون شاپور تو بازارچه قوام دوله یه حیات داشتیم که حوضش رنگ میکردیم زمستون رو رنگ آبی، توش ماهی مینداختیم، بعد سالتویل این ماهی رو میگرفتیم میذاشتیم تو تنگ. سر موقع سالتویل توپ در میکردن، تمام مردم دور این تهران، دور تهران همش مگه چند فرسخ بود؟ 40 فرسخ اگه شما فکر میکردی. توپ که در میکردن، میدون توپخونه بود، میدون راهم بود، میدون قیام بود، میدونای بزرگ، میدان شوش بود، میدون قزوین بود. این 3-4 تا میدان بود که میگفتن بهترین بزرگترین میدان. یعنی مثلا میدان قزوین یکی از اون جایی بود که از شهرستان ها میمدن وارد دروازه میشدن. یکی از دروازهای تهران میدان قزوین بود.
بابا علی از حال هوای قدیم بهار بگید.
اون زمانی که عید بود سال یه بار خونه تکونی میکردن مادرم و اینا، ما هم اگر عقلمون میرسید کمکش میکردیم. مثلا میگفت برو اون فرش رو بر اونجا بتکون، بعد لافدوز میآوردن تو خونه، دوشکا رو پاره میکرد لافدوز، پنبه‌هاش رو میریخ بیرون، بعد میشستیم، بعد میگفت مثلا این خشک شد من میام از این پنبه‌ها بود، میگفت بوم بوم پنبه میزد. خیلی اون موقع واقعا داستانهایی بود دخترم. حالا مگه میشه لباس عوض کنیم؟ وصله میکردیم، میشستیم تنمو میکردیم.
مادر چه غذایی برای شب عیدتون درست میکرد؟
مادر شب عید فقط کوکو ماهی، سالی یک بار ما ماهی میخوردیم. الان نبود که هر آن بچه ماهی میخواد میپریم میخریم میاریم، یا آبگوش میخوردیم یا دمپختک میخوردیم، یا یه موقعهای پدر مادرها میرفتن بیرون کباب میگرفتن، چلو کباب که ما همیشه میخوردیم. حالا بچه های الان پادشاهی میکنن خانوم. ما فقط چشمامونو میمالیدیم که عید بشه ما بریم خونه بزرگترامون، مثلا عموها، خاله ها، دایی ها، پسر خاله ها. بزرگترا به ما عیدی میدادن، چقدر 2000-5000 تخم مرغ رنگ کرده میکردیم، سر سفره هفسی میذاشتیم. مسافرت ما خیلی خیلی چیز بود، یه شمال بود. شب چهارشنبه سوری معمولا از این شترهای بزرگ بود میرفتن بوته میچیندن، از این بیابونا میآوردن میفروختن، 3000-5000 میدادیم بوته میخریدیم میکاشتیم توی پیاده رو یا توی حیاتهای بزرگی که داشتیم، بعد اینو آتیش میزدیم، از روی اینا میپریدیم، میگفتیم سرخی تو از ما، زردی ما از تو. رسم بود دیگه. آجیل میخوردیم، پسته شام، تخمه، فندق، تخمه آفتابگردون، تخمه ژاپنی. خیلی به ما عیدی پدر مادر میخواستن بدن، 5000 یه تومن میدادن. الله قرآن سال که تعویل میشد میگفت اینو خرج نکنی بابا، اینو خرج نکنی ننه، اون قربون اون ننه فلان شد، اینو خرج نکنی یا اینو بذار برکت جیبت، همیشه جیبت پر پوله. به خدا ما این اعتقادا رو داشتیم و واقعا هم بود. برای نامزدی اگر زورمون میرسید انگشتری، علنگویی، چیزی میبردیم، اگه زورمون نمیرسید یه جعبه شیرینی، یه میوهی اینا میگرفتیم.
چند سالگی ازدواج کردید؟
بنده 35 سالگی.
دو تا اولاد دارید الان؟
بله.
درسته؟
بله.
برای پسراتون چی کار کردید؟
برای پسرام خیلی کارا کرد. بهترین لباس رو میخریدیم، بهترین جاها تفریح میبردیمشون. مثلا میگو قم بریم، خب مادرشون قمی بود، ما میرفتیم قم. اول که میرفتیم زیارت حضرت معصومه، بعد میرفتیم خونه فامیلا. هر دام خونه دارن، یکی یه دخترم دارن، افتخار میکنم که سالم. من خانومم تصادف که کرد فوت کرد دیگه جایی نداشتم، بعد خودم هم قند گرفتم، انسولینی بودم، یک سالی پلو خواهرم بودم.
یعنی پسرها نگرانش نداشتن؟
نه، من خودم نمیرفتم، میرفتم مثلا.
خونه از خودتون نداشتن؟
نه خیر، میرفتم 10 روز خونهشون میموندم، بعد میدم الان زندگیشون به هم میخوره، زنه اومده با پسر من، جوونن دیگه، میخوان بگن بخندن، من مزاحمشونم. گفت چرا پس نمیمونی خونه ما؟ گفتم خونه شما همش که نمیتونی منو خرجیون بدی، اجاره نشین بودم. بچه هامو همون تا زمانی که در مغازه پدرم بودم سر سامون دادم، عروسی گرفتم.
اومدی اینجا؟
بله.
بچه هات بهتون سر زدن؟
کم.
زنگ زدن؟
یکیشون بله، ولی یکیشون خیلی دیره نیومده.
اینا که نه زنگ زدن نه اومدن بهتون سر بزنن،
بله،
از دستشون دلخوری؟
نه، الهی خوش باشن. همیشه از قدیم گفتن هر خوبی بدی داره. من اگر برای اینا خدمتی کردم دخترم، هر پدر مادری وظیفه‌شه بهترین زندگی رو براشون درست کنه. حالا اونا اگر بی وفا در اومدن، اون دیگه خودشون وقتی بزرگ شدن به حد بلوغ رسیدن متوجه میشن که ای داده بیدا، بعد میان سر خاک پدر مادر میگن ما رو ببخش.
میگه از هر دست بدی از اون دست،
همون دست رو میگیری،
هر کی دونه قلبشو میخواد.
آب باریکلا. شما چرا گریه میکنی؟
نتونستم تحمل کنم.
اینکه احساس داری، اینکه درک میکنی، ما پیر مرده رو درک میکنی دخترم. الهی تو زندگی خیر ببینی، فقط این پدر مادرها به بچه هاشون که محبت میکنن، بچه ها فقط تو پیری دستشونه بگیرن. بازم میگم خدا بچه هم هرچی میخواد بهشون بده. آرزو میکنم که موفق باشن، آرزو میکنم که اولاداشون باشون اینجوری نکنه. ما به پدرمون خوبی کردیم، این حال روزمونه. روزگار آینه را محتاج خاک سر کند، میگه به پیری رسیدی در این کهنه دیر، کجا ای جوانی که یادت بخیر. هم پدرم خواننده بود هم خودم.
بعد اهل موسیقی و بعد شعرم هست.
بله من یه شعر دارم خیلی قشنگه، خودم خوندم. میگه تا زنده هستم بیا در کنارم، اشک نمیخوام بریزی بر مزارم، تو زندگی نمیگیری سراغم، از پس مرگ گل میکنی نسارم. یه روز نشد که حالمو بپرسی، نگفتی بیماری یا تندرستی. یه دفعه نشد منو تو بی صدا بکنیم ترحمی ببینم، با یه دل شکسته رو شاد بکنیم تا که اجرشو بگیریم از خدا. آخه دلجویی یه جور عبادته، ثوابش به قدر یک زیارته، ولی افسوس که واسه ما آدم ها دل شکستن همیشه یه عادته. خودمونو چجوری عوض کنیم، چه کنیم اینه که هستیم به خدا. شما ببینید خانوم، تا زنده هیچ کی نمیگه حالت چطوره، اما تا میفهمن که مردی، 10 سال بود شما رو فامیلت ندیده، میگن سدلی مرد، ای داد، میدونن سر خاک من، گل میارن، گریه میکنن سرشو میدن. من وقتی مردم تموم شد دیگه. یعنی تا زنده ایم قدر همو بدونیم.
ای پدر، ای بادل من هم نشین، ای سنیمی، ای که بر انگشتر نگین، ای پدر، ای همدم تنهاییم، آشنایی با غم تنهاییم، ای تنین نام تو بر گوش من، ای پناه گریه خاموش من، همچو باران مهربان بر من ببار، ای که هستی مثل ابر نوبهار.
پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی، هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت، گذشتی از خودت تا جان بگیرم، دورت بگردم درمون دردم، آخه تو تکیگانی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی.
بله قدر پدر مادرها رو بدونید. ای بچه ها، شمایی که این ترانه رو گوش کردید، زحمت هایی براتون کشیدن. شما الان عکس گرفتین از بنده و خودتون، میگه ای عکس تو نشان روح ماهی بودی، در دوره جوانیم گواهی بودی، من پیر شدم ولی جوانی تو هنوز، دیدی که تو هم رفیق نیمه راهی بودی. حالا این عکس ها انقدر بمونه ما بریم زیر خاکا، انقدر جوان بمونه ما پیر شیم. اگر میخوان تو زندگیشون تو عمرشون خیر ببینن، فقط بدن به پدر مادر، اگر زندن سر بزنن، اگر فوت شدن برن سر مزارشون. از شما خیلی متشکرم که این صدای بنده رو برای این جوونا پخش کنید، برای همه مردم ایران پخش میکنید، شاید به بزرگتر سر بزنن.
زنده باشید انشاءالله. امیدوارم تا دیر نشده یاد بزرگترمون بکنیم. بریم برای دست بوسی.
در نگاه بابا علی این گونه به خدایم دعا میکنم: ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده ی روز و شب، ای دگرگون کننده ی حالی به حالی دگر، ما را به بهترین حال دگرگون کن. الهی آمین. تا سلامی دیگر، بدرود.
اگه میخوای با چلچله یه روزی هم سفر بشی، باید سراز عاشقی همیشه با خبر بشی، با آبی آسمون پرواز سر بگیری، روشونه ماه بشی، کبوتر سحر بشی، کبوتر سحر بشی.
دشت خواب و خاطره، عطر گلا رو حس کنیم، یه شاخه گل بچیم.